بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان لاغریست. البته امروزه مردم کمتر به این مشکل مبتلا هستند، بیشتر مبتلا به چاقی هستند، ولی خب بعضیا واقعا از لاغری رنج میبرند. علاوه بر این است که روایات ما می‌فرمایند لاغری نشانه یک خلل، یک نقص در دستگاه‌های بدن، نشانه یک ضرر یا آسیب در بدن و در دستگاه‌های بدن، یا بیماری است، نشانه یک بیماری است. پس درمان لاغری در حقیقت درمان اون بیماری هم هست. اگر روایات چیزی به عنوان درمان لاغری معرفی می کند، در حقیقت درمان اون بیماری که سبب لاغری شده است هم هست. چون تا وقتی اون خلل و این مشکل هست انسان چاق نمیشه. پس در حقیقت اینایی که روایات ما به عنوان چاق کننده معرفی میکند، اینا درمان اون مشکلم در مرحله اول باید باشد. درمان اون مشکل سپس به دنبال او چاقی محقق میشه. الان صحبت در اموری که سبب چاقی میشود منتها خورده نمیشه، خوراکی نیست، به عنوان یه ماده غذایی نیست، اموری، یک کارهایی، یه سری کارهایی، یه اشیایی سبب چاقی می شود ولی خوراکی نیستند. مرحله دوم ان شاء الله از خوراکی ها صحبت خواهد شد. از جمله چیزهایی که سبب چاقی می شود ولی خوراکی نیست، عطر است. استفاده از عطر و از بوی خوش، بوی خوش سبب چاقی می شود، عطر سبب چاقی می شود. البته به این نکته هم باید اشاره کنیم که عطر و بوی خوش منظور این عطرهایی که امروز توی بازار به خصوص عطرهای فرانسوی نیست، اینها شیمیاییه و نوعا ضرر دارد، انسان را به بیماری آسم مبتلا می کند، سبب آسم، تنگ نفسی و مشکلات دیگر. اینها زیاد خوب نیستند. منظور و مراد عطرهای طبیعی است. عطرهای طبیعی علاچه عطرهای اصلی که قایم خوند، مانند مشک و عنبر و عود و زعفران و غالیه است، اینها یا عطرهایی است که به شکل روغنی که از گلها میگیرن، روغن گل سرخ، عطر گل سرخ مثلا، گل محمدی و امثال اینهاست، ایرسا و امثال اینهاست. اینا اگر طبیعی باشه اینا خوبه، اینا مفیده و مؤثره. ولی اگر طبیعی نباشه، عرض کردم اینا ضرر داره، به انسان آسیب میزنه و به انسان ضرر میرسونه، زیاد خوب نیست. مراد همون عطرای طبیعی. اگر روایات ما هم به این مسئله سفارش میکنه و میفرماید حتما از عطر استفاده کنید هر روز، اگر در توان شما نیست تا میتوانی از عطر استفاده کن، نهایتش یه هفته، از یه هفته نباید بگذره، حد اکثرش یه هفته. اگر عطر نداری بالاخره یه جوری حتی از عطر خانمت، در روایت ما، برو از عطر خانمت استفاده کن. البته روایت ما عطر به دو قسم تقسیم میکند، عطر مردانه است و عطر زنانه است، تفاوتی هم دارد، روایتش خواهیم خوند. میفرماید که هر جور شده از عطر یه هفته نگذرد، هر جور شده از عطر استفاده کن، هرچند از عطر خانومت استفاده کن. خلاصه این مسئله را رها نکنید، یه توصیه بهداشتی و پزشکی است، این احکام شرعی نیست، توصیه بهداشتی و پزشکی است. حتما از عطر استفاده کنید و این مسئله را رها نکنید و گذار نکنید، زیرا منافعی دارد. یکی از منافعش این است که انسان چاق میشه، سبب رویش گوشت در بدن میشه، چاقی درست، نه چاقی بیماری است. علی حال روایتی هم خوندیم در دیروز، این است که سه چیز بدن، بله، به خاطر اینها خوشحال میشه، شاداب میشه. یکی عطر است و یکی هم عسل است و دیگر هم لباس های نرم. بعد هم در فقه الرضا می فرماید اگر چیزی زیاد بکند، اگر چیزی بدن را زیاد بکند، همون فشار دادن و لباس های نرم و عطر و حمام رفتن، این چهار چیز بدن را زیاد بکنند، سبب رشد و نمو بدن و رویدن گوشت بدن است. علی حال عرض کردم عطر، مراد از عطر عطرهای طبیعی است، عطرهای صنعتی و شیمیایی ضرر دارند. حالا آیا نفع هم دارن؟ خب بوی خوش که دارن، بوی خوش دارن، آیا نفع هم دارن یا نفع ندارن؟ علی القاعده باید بگیم که بوی خوشش خوبه، ولی چون ماده ماده شیمیایی و اون بخاری که دارد اونها ضرر داره، باید حساب کنیم کدوم یکی ضررش بیشتره و نفعش که به عقیده بنده ضررش بیشتر است. و اما عطرهایی که توصیه شده در روایات ما و به عنوان عطر معرفی میشه، یکی مشک است و دیگری عنبر است و دیگر زعفران و عود، بعدم خلوق و غالیه است. راجع به مشک یک کیسه است در ناف آهویی است که در زمین تبت بیشتر، البته همه جا هم هست، در عربستان هم هست، ممکنه در ایران هم باشه، در تبت اونجا زندگی میکنه. خب این خیلی مهمه، مسئله مشک خیلی هم گران است. من یه سری میخواستم بخرم سالای قبل، نه حالا، مشک اصلی میگفتن هر کیسش، مثلا اون زمان میگفتن 600 در تو چیز زمان پول بوده. علی حال مردم از این مسئله غافلن، میتونن دو تا آهو از این آهوهای تبتی را بیارند و اینا تکثیر کنن، هم از گوشتش استفاده کنن و هم از عطرش، مهم همون عطرش. مثلا انسان حالا یک سال یک گوسفندی پرورش بده، خیلی گوسفند میشه 400-500 تومانه، برو 600 تومان نهایتش. ولی این آهویی که پرورش میده هم فقط نافش 500-600 تومان، چرا سال بالا کار به گوشتش و اینا نداریم. علی حال این مسئله، این نکته خیلی نکته مهمی است، از اونا غافلن. این عطرای شیمیایی که برای ما آوردن مردم را از این مسائل غافل کرده. بالاخره الان مردم اگر این مسئله تبلیغ بشه و این متوجه این نکته هستن، دکترها که طبیبا متوجه این نکته هستن، ولی عامه مردم متوجه این نکته نیستن که این عطرای بازار همه ضرر داره، نهایتا یا آسم وجود یا سرفه یا مشکلات دیگر، حتی مشکلات قلبی. علی حال اگر به این مسئله بله اشاره بشه، مردم متوجه این نکته میشن، طالب بشن و نفع زیادی در این زمینه است، اینایی که امکانات دارن بالاخره میتونن رو این زمینه کار کنن. چرا ما مشک نداریم؟ مشک درمان است، علاوه بر این که عطر است، مشک در خیلی از داروهای اساسی ما، برای ممکنه مثلا برای سردرد مفیده، درمان سردردهای مزمن یا برای بیماری های دیگر مشک خیلی مفیده، برای اون مسئله هم بستر شدن و جماع و تقویت کمر هم مفیده. حالا یه سری مواردی که ما الان در واقع نمیتونیم این داروها را تهیه کنیم چون مشک وجود ندارد. علی حال مشک بهترین عطر مشک است و در مرحله بعدی عنبر، و یه مسئله عنبر هم میشه کار کرد. عنبر در دریاهاست، حالا این عنبر چی میتونه باشه؟ حالا ما خیلی دعبت بحثش هست تو کتاب ها که عنبر چی هست. اونی که الان نشون میده عنبر یک مثل مانند خزه و گیاهی در دریا رشد میکنند، از تحت سفت و سخت است، اینا عنبر است بهش میگن. اینا اگر بشه بهش توجه کرد و یا مثلا پرورش داد، مسئله عنبر هم در مرحله دوم و در مرتبه دوم میاد. سومین چیز علی زعفران است و در روایت ما که این که معروف است، و یکی عود هندی. الان عطری که انسان میتونه تهیه کند فقط عود هندی. حالا این عود هندی، عود این حالا به نظرم از ریشه درخت عود خود تنش هم استفاده هایی در پزشکی و طب اسلامی دارد، مانند درمان گلودرد و لوزه سوم. این درمان خوبی براش اگر عود اصلی باشه و خیلی کهنه نباشه، درمان خوبی است. حالا کار نداریم، ولی ریشش خیلی معطره و شاید بهترین عطری که بشر میشناسه عطر عود است. و ولی الان یه مشکل همین عربستان وجود داره، این عطر عود، اینایی که میرن مکه عطر عود زیاده در کشورهای خلیج هم میارن، ولی خیلی قیمتش بالاست. یه مقدار کوچیکی میخواستم بخرم میگفتن 400-500 هزار تومان. علیه حال ولی خو عطر خوبی است و عطری است که بسیار مؤثر و مفید است. عود هم مفید. خب سه تا عطر دیگری داریم، یکی خلوق کعبه و دیگری غالیه است. اینها مربوط میشه به عطر ترکیبی است، از چند تا عطر ترکیب میشه، از جمله زعفران، شاید چیزهای هم دیگری هم باشد، ولی عطرای اصلی همونایی که عرض کردم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرمایند الطیب عطر چارتوس، المسک یعنی مشک، والعنبر والزعفران والعود، زعفران و عود است. الان اونی که تو بازار میفروشن به عنوان مشک، این مشک صنعتیه، به درد نمیخوره. عنبر که اصلا کمتر دیده شده و عود هم در ایران هم انقدرا نیست، ای شاید در کشورهای دیگر باشد، میارن قیمت گزافی بابتش میدند و عطر بسیار جالب و جذاب است. اصل این چارتاست، بقیه عطرا مانند خلوق و غالی است، اینا عطرای ترکیبی است، ممکن از دو تا از این عطرا یا سه تا یه چیزای دیگر هم بهش اضافه میشه. اون عطر مثلا گل محمدی و عطر گل ایرسا و امثال اینهاست، اینها در عربی بهشون عطر گفته نمیشه، طیب نیست، اینها طیب نیستن، عطر نیستن، اینها به عنوان دهن، روغن، به عنوان روغن مالی استفاده میشه، روغنهای معطر. عطر اصلی این چارتاست. هم جد عرض کردم بایستی روی این چارتا کار کرد. مسئله این است که سفارش جدی ائمه ما که از عطر استفاده کنید، پیامبر هم که شدیداً به این مسئله اهمیت میدادن، جوری تا حدی است که فرمایند که رنگ عطر توی سرشون و محاسنشون و اینا همیشه هویداست و دیده میشه، و هرگاه از یک کوچه رد میشدن تا دو سه روز بوی عطر پیامبر در اون کوچه میماند. البته خود پیامبر بدنش خود به خود عطر داره، در عینی که هم ایشون از عطرهای گوناگون و گران قیمت استفاده میکردن. روایتی داریم کان رسول الله یطیب بالغالیه، با غالیه، گرانترین عطر بهش میگن غالیه است. کلمه غالیه در عربی یعنی گران، این عطر است ولی اسمش گران، به خاطر اینکه از بس این که گران است دیگه اسم عطر فراموش شده، فقط میگن گران. یعنی یه روایتی است که داریم مثلا بعضی ائمه این غالیه را به قیمت مثلا 700 دینار هم شنیده شده، 700 درهم الان دقیقا یادم نیست، 700 دینار یا 700 درهم، حالا اگر 700 دینار یعنی 700 مثقال طلا است، یا 700 درهم 700 مثقال نقره، همیشه هم زیاده. حالا یعنی اگر بله، حالا مثقال نقره نمیدونم چنده، شما حساب کنید یه چیزی مبلغ هنگفتیز. مردم تعجب میکردن و کسی که غالیه داره همیشه در معرض چشم زخم است. من سفارش میکنم وقتی غالیه را خریدید یه معوذتین روش بنویسید، یه دعایی روش بنویسید، و الا بالاخره این چشما خیلی چیزی مهمیه. ببینید پیامبر ما که نون خشک میخوردند و نون جو میخوردند و سه روز یه بار نون قضا میخورد، سه روز یه بار سیر قضا میخورد بعضی وقتا، ولی به عطر اینقدر اهمیت میده، عطری که به این قیمت و به این گرانی فرماید کان رسول الله یطیب بالغالیه، خود را با غالیه عطرگین میکرد. تطیبه بها نساءه بأیدیهن، خانماش زنهاش با دستان خودشون پیامبر را عطرگین میکردن، از بس که میدانستن که پیامبر علاقه به عطر دارد. بله، پیامبر ببین چی میفرماید، میفرماید حبب الیه من دنیاکم النساء والطيب، از این دنیای شما اولش و آخرش فقط دو چیز من دوست دارم، یکی زن هاست و دیگری عطر است، تمام چیزها را گذاشتن کنار، فقط این دو تاست. حبب الیه من دنیاکم النساء والعطر، یکی زن ها و دیگری عطر است. و قرت عینی فی الصلاة، بله نور چشمی هم نماز است. علی حال چقدر اهمیت داره این مسئله، ولی خب ما از این مسئله غافلیم. پیامبر مبالغ هنگفتی باب عطر میدن، در حالی که پیامبر همیشه گرسنه بود و سنگ مجاع روی شکم میبستن. برای اهمیت این مسئله مسلمان باید زیبا باشد، مسلمان باید جذابیت داشته باشد، عطرآگین باشد. اگر امت اسلامی به این سفارشات پیامبر و ائمه ما و سنت پیامبر ما عمل میکنند، یه ملت الگوی در جهان میشه. چرا ما الان عقب افتاده محسوب میشیم؟ به خاطر اینکه ما این سفارشات پیامبر ما را کنار گذاشتیم، اهمیت ندادیم، ما را جهان سومی حساب میکنند، ما را یه ملت عقب مونده حساب میکنند. علت این است که ما این سفارشات پیامبر ما اهمیت نداریم. اگر ما ملتی باشیم کل سنن و آداب پیامبر، لباس سفید تمیز مثلا بپوشیم، عطر بذاریم، شانه اونجور که همه ما توصیه کردن روزی حداقل 5 الی 23 4 مرتبه همه ما شانه میکردن، شانه، روغن مالی، سرمکشی، شما فکر کنید این مسائل اگر رعایت بشه چه ملتی، مسلمانان چه ملتی، یه ملت الگو در جهان خواهد بود. با اون همه غسل و وضو و تمیزی و اغسال مستحبه و اینها را اگر رعایت کردیم، با لباس تمیز و پاکیزگی که اسلام سفارش کرده، خیلی ملت بله سر خواهد بود و رأس کل دنیا خواهد بود. ولی متاسفانه ما تمام اینها را کنار گذاشتیم. بله عطر بعدی معروف به خلوق است. خلوق عطر کعبه است. حالا یه عطر است که درست میشه، حالا دقیقا یا نمیدونم، به نظر میرسه که زعفران و چیزهای دیگری به اون اضافه میکنن، ولی اون زمان در زمانهای قدیم عطر معروفی است. فرمود یتخذ من الزعفران، از زعفران درست میشه. و من انواع الطیب، از عطرهای دیگر، مجموع عطرها است به هم اضافه میشه، ولی بیشتر زعفران است. به همین جهت میفرماید قرمز است و زردی بر او غالب است، حالت صفره دارد. بله البته این خلوق توصیه شده که زیاد مصرف نکنید خلوق را، بله اقل شب وقتی میخوابید از خلوق استفاده نکنید. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید لا بأسه بأن يتخلق الرجل لامرأته، مرد برای خانم خودش عطر خود را معطر میکند برای خانم خودش، الا بأسه از خلوق استفاده کنه، ولیکن لا یبیت متخلقا، کاری نکند که وقتی شب بخوابه این عطر خلوق در بدنش باشد. روایت دیگری باز هم از امام صادق می فرمان لا بأس بالخلوق فی الحمام، بتونی از خلوق در حمام استفاده کنید. و یمسح یدیه و رجلیه من الشقاق، درمان هم هست، درمان ترک دست و پا هست، میتونی دست و پا با خلوق بمالی تا ترک ها خوب بشه. به منزلت دوا، به عنوان داروس. و ما احب و ادمان، و دوست ندارم ادمان کنید خلوق را، خیلی خلوق را ادمان نکنید. و اما مقداری که استفاده میشه، البته کلن یعنی مقدار عطر که باید استفاده بشه حد معینی نداره، هرچند هم زیاد کسی انسان استفاده کند از عطر و زیاد خود را معطر کند، این اشکال بهتر است و مرغوبتر است، چون پیامبر این کار را میکردند و همیشه معطر بودند و از عطر استفاده میکردند تا جایی است که رنگ عطر محاسن و موهای پیامبر را تغییر میدادند. کان یکثر الطیب، در روایت که پیامبر کان یکثر، ان رسول الله کان یکثر الطیب، زیاد از عطر استفاده میکرد، حتی کان یغیر لون لحیته و رأسه، تا جایی که مثل خانم ها این عطر رنگ محاسنش و رنگ موهای سرش را تغییر میده به زردی، زرد میشه از بس این که پیامبر از عطر استفاده میکردن. البته روایت این است که میفرمایند مستحب است هر روز از عطر استفاده کنید، ولی نهایتا حد الامکان از عطر بیشتر استفاده بشه، ولی نهایتش یه هفته است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب، سزاوار نیست مرد از عطر استفاده نکند، سزاوار نیست فی کل یومین، سزاوار نیست که مرد از عطر استفاده نکند هر روز، باید هر روز از عطر استفاده کند. فإن لم يقدر عليه، اگر نمیتواند هر روز از عطر استفاده کند و عطر نداشت، فیومون و یوم الله، روز در میان. ببین چقدر مسئله شدید هست و سوسیه، یه هر روز باید استفاده، سزاوار نیست، یعنی کار خوبی نیست انسان هر روز از عطر استفاده نکند، کار خوبی نیست، این کار خوبی نیست. این توصیه سلامتی است و بهداشت است و علی حال زیبایی و چیزای دیگر. فرمایید سزاوار است، یعنی خوب نیست انسان هر روز از عطر استفاده نکند، بایستی از هر روز از عطر استفاده نکند، حالا اگر نتونه روز در میان، فیومون و یوم الله. فإن لم یقدر، اگر نمیتواند، نهایتش هر هفته یه بار، ففی کل جمعت، این جمعه اینجا معنی هفته، هفته یه بار حداقل این عطر از عطر باید استفاده کن. ولا یدعو، دیگه این نهیه، رها نکنید. اینجا بحث احکام شرعی نیست، این بحث توصیه های بهداشتی و نظام بهداشت و زیبایی و سلامتی انسان هست. میفرماید رها نکنید این کار را، این رها نکنید در این کلاس به معنای حرمت است، حرمت بهداشتی ها، نه حرمت شرعی است. رها نکنید این، اگر در راستای احکام شرعی بود میگفتیم این داله بر حرمت، حرمت شرعی، ولی چون در راستای بهداشت است میگیم این داله بر حرمت بهداشتی است، یعنی ممکنه انسان ضرر ببینه، آسیب ببینه، هفته یا بار حداقل این کار را باید بکند. روایت دیگری داریم از پیامبر صادق نقل میکنه، روایت همش روایت کافی است، چیزی نیست که بشه از کنار اینها به آسانی گذشت. روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از پیامبر نقل میکنه، فرمود لیتطیب، صیغه امر است، لیتطیب احدکم یوم الجمعه، لیتطیب یعنی عطر بذاره روز جمعه است. روز جمعه چون روز عید است، روز جمعه میفرماد از عطر استفاده کنید. ولو من قارورت امرأته، هرچند از شیشه عطر خانمشو، رها نکند. البته یعنی از عطر خانم ها استفاده کند، رها نکند، نگه این عطر زنانه است، از عطر زنانه هم استفاده کند، در این کار رها نکند. بله البته خب قانون کلی این است که مرد نباید عطر زنانه استفاده کند، زنها نباید عطر مردانه استفاده کند، ولی در حال ناچاری دیگه می شود رها نکند هرچند عطر زنانه است. بله حالتی رو ناچاری است. خب اما عطر مردانه چه خصوصیتی داره، عطر زنانه چه خصوصیتی داره؟ روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از پیامبر نقل میکنن، میفرماید که روایت سندش هم معتبره، هم این روایت سندش معتبره، هم روایت قبلی سندش معتبره. بله انشاءالله ظاهرا این 8 روایت از نظر سند معتبره. میفرماید درباره عطر از پیامبر نقل میکنند طیب النسائی، عطر زنانه ما ظهر لونه، رنگش ظاهر است، و خفی ریحه، عطرش کم است، پنهان است، خفیه، چون خانم وقتی از خانه بیرون میرود نباید مرد عطر زن را استشمام کند و بو کند. عطرش ظاهر است. حالا شاید حکمت این مال وسایل آرایشی که استفاده میکنن نوعاً معطر هست، ولی اگر طبیعی باشه خوبه. اینها رنگ داره ولی عطر کمتر داره، این خوبه، این عطر زنانه میشه. رنگ داره حالا ممکنه صورت را سفید کند، مثلا لبها را قرمز کند، ولی عطرش خیلی واضح نیست، عطر مخفی و پنهان است. البته اینایی که ما تایید نمی کنیم این لوازم آرایشی که از خارج به خصوص میاد، اینا مواد شیمیایی است و ممکنه هزار درد و بلا دارد، ولی اگر مسلمانان همت کنند و استفاده کنند از امور طبیعی، از مواد طبیعی، هم مواد آرایشی تهیه کنند که هم عطر محسوب بشه هم آرایش، چون اینجا سفارش شده که رنگ باید داشته باشه، عطر زنانه رنگ هم باید داشته باشه، به خانما رنگ بده ولی عطرش نباید ظاهر بشه. ما ظهر لونه، رنگش باید ظاهر باشه ولی عطرش و هوش باید مخفی باشه. و طیب الرجال، عطر مردان، ما ظهر ریحه و خفی لونه، نباید رنگ داشته باشه عطر مردان ولی بوش باید زیاد باشه و ظاهر باشه. یه توصیه‌ای هم راجع به عطر و بهداشت عطر داریم. عطرای سرد داریم، عطرای گرم داریم، عطرای گرم مانند بله عطرای گرم داریم، عطرای سرد داریم. توصیه شده بله مثلا عطرای گرم در تابستان و در زمانهای گرم، هوای گرم نباید استفاده بشه، مانند حزیران که اول تابستان است می‌فرماید در روایت ما مشک و عنبر استفاده نکنید در اون ماه، زیرا مشک و عنبر گرم است، هوا هم گرم است، به انسان آسیب می‌زند. در شدت گرما در تموز می‌فرماید عطرای سرد و روغنهای سرد و گلهای سرد. البته این مسئله بوی خوش اختصاص به عطرم نداره، بوییدن گلها هم هست شامل میشه، این هم چاق میکنه و گوشت بدن را زیاد میکنه. در تموز میفرماید از گلهای سرد استشمام کنید و عطرش استفاده کنید، مانند بله از عطرهای سرد میفرماید. بله در آب هم همجور توصیه شده از عطرای سرد و بوهای سرد استفاده کنید. در خریف در پاییز ایلول می‌فرماید معتدل متعادل، نگرم است و نه سرد. در بهار همه عطرا خوب است، استثنایی ندارد. بله حالا شاید در زمستان هم توصیه بشه که عطرای گرم استفاده کند. وقتش هم بهترین وقتش صبح است، بله صبح یا موقع نماز شب یعنی آخر شب، و بهترش در صبح است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود من تطیب اول النهار، کسی است که از عطر استفاده کند در اول روز، لم یزل عقله معه الى اللیل، عقلش به طور کامل و نرمال کار میکنه تا آخر شب، عقلش را از دست نمیده، درکش قوت درکش و فهمش تا شب و تا قبال تا شب این قدرتمند و قوی و فعال خواهد بود. عطر هم یکی از فوایدش این است که قدرت درک و عقل را زیاد میکند، فواید دیگری هم دارد. این نکته تموم شد. یکی از اموری که انسان را چاق میکند استفاده از عطر با این بیاناتی که ذکر شده. یکی از اموری که انسان را چاق میکند و سبب رشد و نمو و بدن میشود استقبال از سرما در اول فصل بهار، در آخر زمستان و اول فصل بهار. این سرما در اول پاییز و زمستان کشنده است و ضرر و آسیب میزند به انسان، به بدن انسان، ولی سرمای آخر فصل است و آخر زمستان است و اول پاییز مفید است برای انسان، مفید و سبب رشد و نمو بدن. بله فرماید که در سبیل بذارید، حالا روایتش قبلا خوندیم، دیروز خوندیم، البته الان این بحث عطر کلا در جلد 4 در بحث بهداشت مفصل خواهد آمده. جای مختصری فقط اشاره شده، اونجا محل استفادهش هم ذکر میشه، ممکنه چیزای دیگری هم فصل تر از این خواهد. خیلی خوب، بحث علت پنجم ولی درمان پنجم لاغری استقبال از سرمایه آخر فصل. یه انسان در اول پاییز باید حسابی خودش رو بپوشونه و گرم کنه، ولی در آخر زمستان و اول بهار نه، اینجوری نیست، باید خود بدن را در معرض سرما قرار بدن. البته در صورتی که هوا زیاد تغییر نکنه، یه ساعت گرم بشه سرد بشه. سرمای آخر فصل، ببین همین سرما در اول پاییز درختارا لخت میکنه، برگا میریزه به سبب همون سرمات، ولی به سبب همین سرما در آخر زمستان و اول بهار درختا برگ میزنه و رشد میکنه و نمو. همین سرمای اول فصل نابود کننده است، سرمای آخر فصل زنده کننده است. همین سرما باعث میشه که این گیاهان و درختا برگش بروید و خود درختان رشد کند و نمو کند. بعد روایت ما میفرماید این سرما با بدن شما هم همین کار را میکند. سرمای اول فصل بدن را نابود میکند، ولی در آخر فصل سرما به بدن پروبال میده، سبب رشد و نموش میشه. در روایت در نهج البلاغه از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقش و توقع البرده فی اوله، توقع واجب باشید، بر حذر باشید از سرما در اولش، در اول فصلش، و تلقوه فی آخره، ولی در آخر فصل خودتون برید به استقبالش. تلقو یعنی به استقبالش برید، خودتون برید به استقبال سرما، بذار بدن در معرض سرما باشد. فانه یفعل فی الابدان کفعله فی الاشجار، با بدنهای شما همون کاری که با درختان میکند، با بدنهای شما همین کار خواهد کرد. اوله یحرق، سرما در اول فصل میسوزاند بدن را، و آخره یورق، درختان را میسوزاند، ولی در آخر فصل یورق سبب رشد و نمو و برگ و گیاهان میشود. یورق، بله، پس یکی از اسباب رشد و نمو و بدن است این استقبال از سرما در آخر فصل است. این پنجمین علت بود. ششمین علت و درمان لاغریس دراز کشیدن بعد از غذا خوردن است. بله، روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا اکلت، هرگاه غذا خوردی، فاستلقی علی قفاک، به پشت بخواب، و ضع رجلک الیمنا علی الیسرا، پای راست را روی پای چپ بگذار، به پشت بخواب و پای راست را روی پای چپ بگذار. این توصیه است. از این توصیه، از این روایت استفاده میشه. این بعد از هر غذایی، چه نهار باشه، چه صبحانه باشه، چه شام باشه، تختصاص نداره. هرچند معروف بین مردم بعد از نهار یا صبحانه این کار را بکنید، ولی این روایت ما مطلق است، اختصاص به صبحانه یا نهار ندارد. علی حال این فواید زیادی دارد. یکی از فوایدش این است که بدن را چاق بکند و سبب رشد گوشت، بله، رویش گوشت در بدن. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید الاستلقاء بعد الشبع، دراز کشیدن و خوابیدن به پشت بعد از سیری، یسمن البدن، بدن را چاق بکند. یسمن یعنی چاق، بدن را چاق بکند. و یمرئ الطعام، سبب هضم غذا می شود و غذا را به جایی می رسوند که بدن بتواند از این غذا استفاده کند. و یوسل الداء، بیماری را از بدن بیرون می کشه. این توصیه خوبی است. بعد از خوردن غذا حداقل 10 دقیقه انسان دراز بکشه و به پشت بخوابه و پای راست را روی پای چپ قرار بده. خب این چیز، بله، درمان لاغری است، درمانی است که، بله، خوراکی هم نیست، دراز کشیدن است، یک کاری که باید انسان انجام بده. این اموری که سبب چاق، چاقی و رشته و رویدن گوشت در بدن می شود و خوراکی نیستن تمام شد. حالا بحث بعدی اموری است که خورده میشه و انسان را چاق میکنه. اولین چیزی که سبب چاقی انسان میشه گوشت است. گوشت در روایت ما خیلی سفارش شده و توصیه شده، برخلاف توصیه های امروزی میفرماید گوشت نخورید، گوشت قرمز نخورید. روایت ما میفرماید گوشت بخورید. روایتی داریم از پیامبر میفرمایند که روایت کافی هم هست، بله میفرماید اللحم سید الطعام فی الدنیا والآخره. سید گوشت سید غذاهاست، آقای غذاهاست در دنیا و آخرت است. خیلی خوب، علاوه بر این که فواید زیادی داره و سبب چاقی و رشد و رویش گوشت در بدن، روایتی داریم از امام بله کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید اللحم ینبت اللحم، گوشت سبب رویش گوشت در بدن می شود. خیلی خوب، روایاتی هم امر میکنه به خوردن گوشت از پیامبر نقل شده، فرماید علیکم باللحم، از گوشت استفاده کنید، فانه ینبت اللحم، این سبب رویش گوشت میشه. و من ترک اللحم 40 یوما ساقلقه، کسی گوشت نخوره ضرر داره، اخلاقش عوض میشه، اخلاقش بد میشه، بد اخلاق میشه. ساقلقه در روایت ما فرماید اذان و اقامه در گوشش بخوانید. و البته یه بحثی اینجا بنده دارم متأثر از تبلیغات امروزی که نباید زیاد گوش مصرف کرد. و یه روایتی هم داریم میفرماید سه روز یک بار گوش مصرف کنید، سه روز یک بار گوش مصرف کنید، بیشتر مصرف نکنید. سبب قصابه سبب میشه که اعتیاد میاره و غراوتی داره، مانند غراوت خمر است. کار نداریم، اعتیاد آور است و جوری هست که دیگه بدن بدون گوشت نمیتونه استوار باشه اگر زیاد گوشت مصرف کنید. ولی بنده تمامی اینهایی که بنده اینجا نوشتم در زیر چهار رد کردم و به این نتیجه رسیدیم که هرچی انسان میتونه گوشت بخوره، بخصوص امروزه که گیر نمیاد. ما هرچی هم سفارش میکنیم الان نهایت سه روز یک بار میشه. الان ما میگیم هرچی میتوانید گوشت بخورید. بله بله، روایتی داریم از بعد از زراره نقل میکنم، فرماید تغدیت مع ابی جعفر. این روایت مهمه، میگه غذا خوردم، نهار خوردم، صبحانه خوردم با امام باقر صلوات الله و سلام علیه، 15 یوما بلحم، 15 روز پشت سر هم نزد امام باقر غذا خوردم گوشت بود، 15 روز پیوسته. پس این که میفرماید غذا نخورید با این روایات ما جمع نمیشه. با فرموده پیامبر که سید غذاها و آقای غذاها در دنیا و آخرت گوشت است، با اینا جمع نمیشه. رایحان کار به این حرفا نداریم. گوشت به خصوصی منتها باید بدون انسان چه گوشتی استفاده کنه. منظور مثلا گوشت گوسفند است، گوشت گاو نباشه، گوشت گوسفند، گوشت شتر. حالا مراتب گوشت ها در جلد 4 انشاءالله خواهیم خوند. بله، حالا کدوم گوشت، کدوم قسمت گوسفند، هرچند اینجا گفته شده ولی نیازی نیست، در محل خودش بحث خواهد شد. این یکی از چیزهایی که سبب چاقی می شود و درمان لاغری خوردن گوشت. فإن اللحم ينبت اللحم، با این بیان بله روایاتی هم داریم که گوشت خودش درمان است. در جلد 2 خوندیم خود گوشت درمان است. هر تکه گوشت در معده میفته و قرار میگیره به اندازه خودش بیماری از بدن خارج میکنه. یکی از فواید گوشت هم علاوه بر این است که انسان را چاق بکند، گوش بله شنوایی و بینایی را تقویت میکنه. اینایی که گوش مصرف نمی کنن در آخر عمری مبتلا به ضعف بینایی و ضعف سنگینی گوش مبتلا میشن. دومین غذا و خوراکی که سبب چاقی و درمان لاغری شیر است. شیر هم همون خاصیت گوش دارد و یک کسی یکی چاق از پیامبر آمد، یه قومی چاق بودن نزد پیامبر آمدن، پیامبر فرمود چرا شما چاقید؟ گفتم ما غذای ما گندم و چیز نداریم، غذای ما گوشت و شیر است. پیامبر فرمود جمعتم بین اللحمین، شما دو گوشت را جمع کردید، یعنی پیامبر شیر گوش حساب کرده، فرماید جمعتم بین اللحمین. خب امروزه هم در علم امروزی این مسئله ثابت است، می فرمایند که شیر هم پروتئین داره مانند گوشت. خیلی خوب، جمعتم بین اللحمین، توصیه شده که انسان شیر استفاده بکند. بله، روایتی داریم، یک شخصی به نام ابوالحسن الاصفهانی، شاید همون اصفهانی معروف، بله کتاب اغانی، صاحب کتاب اغانی شاید بنظر، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم، فقال له رجل و انا اسمع، یه آقایی به امام عرض میکند و من گوش میدادم، فدا که اینی اجد و وعففی بدنی، من خیلی بدنم سست و لاغر است. فقال له امام فرمود علیک باللبن، شیر بخور، فانه ينبت اللحم، سبب رویش گوشت در بدن می شود، و یشد العظم، استخوان را تقویت می کند. پس یکی از، ببینید، یکی از اموری است که برای استخوان خوبه، تقویت استخوان شیر است. امروز هم که ثابت است، شیر کلسیوم داره، علاوه بر کل ویتامین ها، تمامی ویتامین ها را دارد، پروتئین هم به مقدار زیاد دارد. بدن بچه و کودک بر اساس همین شیر رشد میکنه، شیر میتونه غذای کافی باشه، خیلی توصیه شده. حالا امروزه هم شنیده میشه که بعضی هم فرماید هر روز شیر نخورید، شیر نخورید، ضرر داره، آسیب میزنه. نه، ابدا اشتباه است این مسئله، شیر خوب است و بهترین غذا در روایات ما شیر است، حتی از گوشت هم بهتر است. بله، روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید لم یکن رسول الله یأکل طعاما، لم یکن رسول الله یأکل طعاما. حالا این روایت، روایت مهمی است و خیلی معنای جرفی دارد، به همین جهت بد نیست که یا صلواتی اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرماد لم یکن رسول الله یأکل طعاما، هیچ غذایی پیامبر میل نمی فرمودن، همه غذاها بدون استثناء، و لا یشرب شرابا، تمامی نوشیدنی هاست بلا استثناء، تمامی غذاها پیامبر هر غذایی که براش می آوردن یا فراهم می کردن و میل می فرمودن، یا هر نوشیدنی که براش می آوردن و میل می فرمودن، الا قال این دعا را می کرد اللهم بارک لنا فیه، خدا به این برکت بده در این قضا، برای ما به ما برکت بده، و ابدلنا بهی خیرا، قضایی بهتر از این بده. تمامی قضاها، شوخی نیست این حرف، می فرماید تمامی قضاها، تمامی نوشیدنی ها، پیامبر هر قضایی می خورد، هر نوشیدنی می خورد، این دعا را می کرد خدای برکت بده در این قضا، ولی قضای بهتری به ما بده. می فرماید و ابدلنا بهی خیرا، قضای بهتری بده، الا اللبن، به جز شیر. پیامبر وقتی شیر میل می فرمودند این دعا را می کرده اللهم بارک لنا فی، خداوند برکت بده در این شیری که خوردیم و مصرف کردیم و مصرف کنیم، و زدنا من، بیشتر بده. تمامی غذاها پیامبر میفرماید خدایا بهتر بده، ولی شیر که میرسن میفرماید بیشتر بده. پس معلوم میشه بهترین غذا شیر است، شوخی هم نداره، بهترین غذا شیر است. یکی نزد امام میاد، امام میگه شیر بهترین غذاست، هیچ ضرری نداره، هیچ عوارضی نداره. یکی میاد میگه من شیر خوردم حالم بد شد، امام میفرماید یه چیزی با شیر همراه شیر خوردی، اون سبب شده حالت بد بشه. شیر ز خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید لبنا سائغا للشاربین، لبنا سائغا. سائغ یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ مشکل وارد بدن میشه. سائغ، کلمه سائغ بدون هیچ مشکل، بدون هیچ عارضه ایست وارد بدن میشه. بس این تفکر امروزی که میگن سه تا سفید شیر است و نمک است و نمیدونم شکر است، ای خیلی اشتباه است، خیلی اشتباه است، تماما ضد روایت ما. و این نیست جز تبلیغ یهودیان است و امثال اینا. میخوان ما ملت بیمار باشیم و داروهاشون بخریم. حالا بله ماس، البته ماس سفارش شده که ماس هم خوب است، ولی توصیه شده حتما همراه او زنیان بخورید. اگر زنیان بخوری هیچ عارضه‌ای ندارد. بله روایتی داریم، بله روایتی داریم، باز فرماید که اللبنو، از پیامبر نقل شده درباره شیر، اللبنو من طعام المرسلین، شیر از غذاهای پیامبران است. البته سفارش های شده تفسیرش در جلد 4 خواهیم خوند. اینجا می فرماید شیر گوسفند سیاه بهتر از گوسفند قرمز است و شیر گاو قرمز بهتر از شیر گاو سیاه. اللبن من طعام المرسلین، از غذای پیامبران است. و لبن الشاة السوداء، شیر گوسفند مشکی خیر من لبن الحمراء، بهتر از شیر گوسفند قرمز است. و لبن البقره الحمراء، شیر گاو قرمز بهتر از شیر گاو سیاه است. حالا سفارش های هم دیگر روایتی هم داریم، فرماید که بهترین حالت این است که یه روز گوشت بخورید، یه روز شیر بخورید، یه روز هم چیزی دیگر. این بهترین روش، یعنی سه روز یه مرتبه حداقل انسان باید شیر بخورد. بله روایتی داریم، کنتو عند ابی عبدالله، راوی میگوید ادریس ابن عبدالله، این از اصحاب امام صادق، نزد امام صادق بودم، فذکر اللحم، مردم گوش را ذکر کردن، امام فرمود کل یوما بلحم، اروز گوشت بخور، و یوما بلبن، اروز هم ما شیر بخور، و یوما بشیء آخر. حداک قلش سروز یبارت، هر روز بخوری بهتره، ولی حد اقلش سه روز یک بار. خب این بحث همشت. این بس قضای اول که سبب درمان لاغریست و چاق شدن و رویدن گوشت در بدن گوشت بود. قضای دوم شیر بود. قضای سوم ترکیب این دوتاست، شیر و گوشت. گوشت را با شیر بپزید. روایتی داریم، اهل روایت متعدد داریم، روایت شاید روایتش متواتر است. گوشت روایت داریم، روایت می‌فرماید خوردن گوشت، گوشتی که با شیر پخته می شود، سبب رویش گوشت در بدن و تقویت استخوان. ینبت اللحم، رویدن، سبب رویدن گوشت در بدن و تقویت استخوان. تقویت بدن هم بدن را تقویت میکنند. اینایی که مشکل ضعف قلب دارن و ناتوانی قلب، بهترین داروش همینه، هم بدن را تقویت میکنند، هم سبب چاقی میشود رویش گوشت، و هم استخوانها را تقویت میکنند. بهترین غذای دنیاست. و حضرت نوحی که 2500 سال عمر کرد، با سفارش خداوند تبارک و تعالی قضاش این بوده. بله وقتی ضعیف شد و بزرگ شد و بزرگ سال شد، خداوند بهش امر فرموده که این قضا را بخورد و قوت گرفت و 2500 سال عمر کرد. پس این خودش راز طول عمرم هست، این راز طول عمرم هست، و بهترین غذای تقویت کننده و چاق کننده است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اللحم باللبن برق الانبیاء، گوشت با شیر خورشت هم خودش یه خورشتیه، خورشت خوشمزه هم از کشورهای دیگر مصرف میکنن، ولی ما نمیدونم از این تا این همه توصیه پیامبر چرا غافل شدیم. من دیدم تو کتاب ها بیشتر کشورهای اروپایی از این خورشت استفاده میکنن، کشورهای شرقی هم همینجور، ولی فقط مسلمانان از این استفاده نمیکنن. فرماید خورشت انبیاست. روایتی هم داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، شکا نبی من الانبیاء الالله وعک من حضرت نوح بود، به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کردن ضعف را، فقال اطبخ اللحم باللبن، خداوند به او فرمود که گوشت را با شیر بپز، وقال انهما یشدان الجسم، خداوند می فرماید که این بدن را تقویت می کند. بله، بعد این راوی میپرسه این همون قضای مضیر است؟ فرمود لا، ولکن اللحم باللبن الحليب، ماست نیست، شیر حليب وقتی میگن یعنی شیر، همون شیر، لبن الحليب در مقابل ماست، ماست بهش میگن اللبن المخیض، این لبن الحليب یعنی شیر، شیر دوشیده شده است، بدن را تقویت میکنه، لاغریونه سوسی بدن را برطرف میکنن. این سومین درمان لاغری است و ضعف بدن، چهارمین درمان لاغری و ضعف بدن سویق. این هم مسئله ای که مسلمانان از اون غافلند، با این که سفارش مؤکد و روایات متواتر در این زمینه وارد شده است و مردم از این مسئله غافلند. حالا انشاءالله ما و این بیانات این مسئله سویق دوباره جا بیفته و مردم قوت بگیرند و بدنهاشون رشد کنند، استخوانهاشون تقویت بشه، این همه مشکل مواجه نشن در زندگی. روایاتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید السویق ینبت اللحم و یشد العظم، سویق سبب روییدن گوشت در بدن، استخوانها را تقویت می کند. بله، البته اگر به این سویق روغن زیتون هم اضافه بشه در این زمینه، در زمینه چاقی مؤثر، بیشتر مؤثره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود شرب السویق بالزیت، البته همه روایات ما برای سویق کلمه شرب یعنی نوشیدن، ولی در حقیقت مراد همون خوردن است، شرب السویق بالزیت با روغن زیتون ینبت اللحم، سبب رویش گوشت در بدن، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند، و یرق البشره، درمان بله ناهنجاری پوست است. پوست اگر کلفت بشه و ناهنجار بشه، انسان که سویق بخوره پوستش نازک و لطیف میشه. این برای خانما توصیه خوبی است. و یزید فی البا، این برای آقایون است که عمل باه و جماع را زیاد میکند، توصیه شده است. حالا یه حال سویق بهترین غذا از غذاهایی که هم غذاست و هم درمان است و هم فواید زیادی دارد، نیروزاست. بله، یه چیزیست که مردم از اون غافلند. این توصیه شده، خیلی فواید زیادی دارد، برای کودکان خیلی خوبه، فرزندی که متولد باشه، متولد میشه، هر چندم کوچک باشد سویق بخورد برای او نفع دارد. مادرانی که میخوان باردار بشن حتما سویق بخورن، یه فایده عظمایی دارد و این است که جلو معلولیت فرزند میگیره. این همه معلولیت ها، فرزندانی که معلول متولد میشه با خوردن سویق، این معلولیت ها برطرف میشه. فواید زیادی داره خوردن سویق برای بزرگسالان، برای کودکان، برای زنای باردار شدیداً سفارش شده، توصیه شده. علاوه بر این است که انسان را چاق میکنه، بخصوص سویق گندم و سویق سنجد و امثال این است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید که اسقوا صبیانکم السویق، به کودکان خود سویق بدهید، بخورانید، فی صغرهم، در کوچکی دیگه سنی معین نکردن، از همون اول هم میشه بدید. فإن ذلك ينبت اللحم، این کار سبب روییدن گوشت می شود در بدن و یشد العظم، استخوان ها را تقویت می کند. روایتی داریم فرمان من شرب السویق 40 صباحا امتلأ کتفاه قوتن، کسی که 40 صباح اول روز سویق بخورد کتفش حد و کتفش پر از نیرو میشه، تقویت کننده دست هست. این سویق نشسته است و اگر سویق شسته باشد پاها را تقویت میکند. ینزل القوت فی الساقین، در روایت ما فرماید که نیرو و قوت و قدرت را در دو پا نازل میکند. ببینین هایی که مبتلا به ضعف پا هستند، پیرمردان و پیرزنانی که نمیتونن راه برن و سستی پا دارن، این بهترین درمان است برای اینایی که ضعف و ناتوانی بدن دارن، از دستانشون زور نداره، سویق درمانشن. حالا یه حال حالا ظاهران وقت تموم شده یا هنوز مهلت دار؟ بله؟ تاسف بکنم. خیلی خوب، فرماید که بله این سویق توصیه شده. ببینید یک نکته مهمی است برای خانمایی که میخوان باردار بشن و آقایانی که میخوان بچه دار بشن، فرزند دار بشن، حتما سویق بخورن. توصیه جدی است. ببین یک فرزند معلول یک خانواده را نابود میکنه تا آخر عمر. بله؟ جو گندم. بله. بله. یک فرزند معلول تا آخر عمر خانواده را نابود میکنه. مشکل ساز است. خیلی کار آسان و ساده است. یه گندم، یه سبوس گندم، یه آرد جو، یه سبوس جو، اینا را تفت دادن و مصرف کنن، جلو این معلولیت ها میگیره. دلیلش هم این روایتی که خواهیم خوند. روایتی داریم از شخصی به نام خضر، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم. فأتاه رجل من اصحابنا، یه مردی از اصحاب ما نزد امام صادق آمد. فقال له، او عرض کرد، یولد لنا المولود، کودکی برای ما متولد، کودکانی که برای ما متولد میشن، فیکون منه القلت و الضعف. قلت یعنی معلولیت است، یا معلول است یا خیلی لاغر، ضعف یا ناتوان. فقال ما يمنعك من السويق، چرا از سویق استفاده نمی کنی؟ فإنه يشد العظم وينبت اللحم، سبب رویش رشد، بله سبب تقویت استخوان و رویش گوشت در بدن و بهترین غذای کمکی، یعنی هم خود مرد مصرف کنه، زنهای باردار مصرف کنه، به بچه ها و کودکان متولد شده هم بدن، تقویت میکنن. روایتی دیگری داریم از خانمی به نام عتیمه، دخلت على ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق و معها ابنها، که گمان میکنم این راوی میگه، گمان میکنم اسمش محمد. فقال لها ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق میگه ما لی ارا جسم ابنکی نحیف، چرا اینقدر فرزندت لاغر است؟ قالت هو علیل، این معلول است، هم لاغر هم علی بیمار و معلولیت دارد. فقال اسقیه السویق، به او سویق بده، فانه ينبت اللحم و یشد العظم، سبب رویش گوشت و تقویت استخوان می شود. پس جلو معلولیت ها، جلو ضعف کودکان می گیرد. خب بحث سویق هم در جلد دو قبلا آمده. سویق از چند چیز میشه درست کرد، یکی گندم و جو و کنار و سیب و کدو تنبل و دانه انار و سنجد، اینا این مواردش. پنجمین چیزی که سبب شاقی و درمانه، ولی که این بحث کلا تموم بشه، بحث برگ چقندر است. روایتی داریم از شخصی به نام احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است، جزو اصحاب اجماع است و از یاران خاص امام رضا صلوات الله و سلام علیه. قال ابو الحسن رضا صلوات الله و سلام، امام رضا صلوات الله و سلام علیه، به من فرمود یا احمد، کیف شهوتک؟ الله و سلام. على كيف شهوتك للباقل؟ هيا سبزيجات را دوست داري، سبزيجات را ميل بسبزيجات داريد يا لا داريد، ميلت بسبزيجات چگونه است؟ فقلت اني لا اشتهي عامته، من تمامی سبزیجات را دوست دارم. امام فرمود فاذا كان كذلك، اگر همین گونه باشد، فعليك بالسلق، برگ چقندر بخور، فانه ينبت على شاطئ الفردوس، این در کناره رود بهشت می روید، و فیه شفاء من الادواء، در این برگ چقندر درمانی است از دردها و بیماری هاست، و هو یغلظ العظم، سخان را درشت می کند، و ینبت اللحم، سبب روییدن گوشت است. مسئله که من عرض کردم قبلا، ما از سبزیجات مفید غافل شدیم، رفتیم سراغ سبزیجات مضر، شاهی و گشنیز و امثال این هاست، تلخون و ملخون و اینا همه سبزیجات مضر ضرردار، ولی سبزیجات مفید، سبزیجات پیامبر ما را رها کردیم. خرفه سبزی حضرت زهراست، بادروج سبزی حضرت امیر است. فإن روايت هم برگ چقندر را به عنوان سبزیجات تازه مصرف بشه معرفی میکند و چقدر فایده داره، درمان دردهاست. حالا برگ چقندر خشکش هم در عطاریا پیدا نمیکنید، ولی چقدر سفارش داره، چقدر فایده داره. فقط این روایت نیست، روایت دیگری هم در این معنا وارد شده. اما راجع به غذاها و میوه های دیگر، بله، درباره انجیر وارد شده که این یه میوه خوشمزه استی، ماشیدی ظاهری نداره، هستهی ندارد، و فرماید زود هضم است و چاق میکند. درباره روایتی هم داریم، من روایتم دارم زیاد معتبر نیست، میفرماید خوردن خیار با خرما سبب چاقی هم میشود. یکی از اموری که سبب چاقی میشود ترید است، ترید. ولی خب فرماید که چاقی که به سبب ترید به وجود میاد زیاد چاقی مطلوبی نیستش، به جهت این که این شکم را بزرگ میکنه، فقط بدن و گوشت بدن را زیاد نمیکنه، چاقی کاذب. همین جهت خیلی سفارش نشده. روایتی از حضرت امیر داریم، میفرماید الثرید و طعام العرب، ترید غذای عرب است، و البیشارجات یعظمن البعض، بیشارجات یعنی غذاهای رنگارنگ، حالا مثل غذاهای رنگارنگ امروزی، شکم را بزرگ میکند، و یخدرن المتن، ولی کتفا و شانه ها را سست میکنه، خیلی چاقی مطلوبی نیست. پس یاد این رنگ غذاهای رنگارنگ نباید مصرف بشه. ترید هم شاید همین خاصیت را داشته باشد، چاقی کاذب به وجود میاره و چاقی کاذب زیاد مطلوب نیست. حالا صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.